أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث درباره جمع بین روایات دال بر جواز وطی المرأه دوبرن و منع از این عمل بود. عرض کردیم راههایی برای جمع بین این دو طایفه از روایت، این دو طایفه از روایات ذکر شده. سه راه را دیروز ذکر کردیم و اشکال این سه راه رو بیان کردیم. راه چهارم برای جمع بین روایات راهی است که صاحب جواهر اون رو به عنوان یک احتمال ذکر کرده و البته مورد اشکال قرار داده، لکن مرحوم آقای خویی این راه رو پذیرفته و البته برخی دیگر از اعازم هم به این راه ملتزم شدند. مرحوم آقای خویی ابتداءً می‌فرماید ما بین این دو طائفه متعارض نمی‌توانیم به این طریق جمع بکنیم که روایات دال بر منع را حمله بر کراهت بکنیم، یعنی بگیم برایند و نتیجه این دو طائفه این است که وطی المرأة دوبرن مکروه. خب روایات دال بر جواز، اصل جواز این عمل را بیان میکنه و روایات دال بر منع ازش کراهت و مبغوضیت این عمل استفاده میشود. بعد ایشون در بیان دلیل عدم امکان جمع بین روایات به این طریق می‌فرماید این بدان جهت است که ملاک در جمع عرفی این است که ما بتوانیم دو جواب را در جمله واحده جمع بکنیم، یعنی مثلا جوابی که امام در روایات مجوز داده و جوابی که در روایات مانع داده، اینها رو در یک جمله بتوانیم کنار هم ذکر بکنیم، در حالی که نمیتونیم اینجا این کار رو انجام بدیم. چون اگر بخوایم اینها رو در یک جمله قرار بدیم سر از تهافت و تناقض در میاره، یعنی باید این دو جمله، این دو به اصطلاح روایت وقتی در یک موضع کنار هم قرار میگیرند ظاهرشون با هم تناقض نداشته باشه و اینجا چنین مشکلی پیش میاد، چون در روایات مجوزه تعبیر لا بأس به داره، در روایات مانع فیه بأسون داره. خب اگر ما این دوتا رو کنار هم تو یک جمله قرار بدیم، اون خواننده و بیننده نمیگه اینجا تهافت وجود داره، ملاک در جمع عرفی اینه که اگر ما اون دو پاسخ و دو جواب را در جمله واحد کنار هم قرار دادیم، این تحافظ و تناقض درش نباشه. و اینجا ما نمیتونیم بیاییم بگیم خب روایات مجوزه اصل این عمل رو تجویز کرده، روایات مانع هم داره میگه مکروهه، لذا قرار دادن اینها کنار هم چون چنین طالب تالی فاسدی داره، بنابراین این راه جمع مردوده. بعد میفرماید خب اون راه های جمع دیگر هم به اصطلاح مسدوده، اگر نتونیم یه راه دیگری پیدا کنیم سرانجام باید ملتزم به تعارض و تساقط این دو دست خبر بشیم و رجوع به کتاب عزیز بکنیم و مستفاد از آیات قرآن هم عدم جواز مطلق است. چون ایشون عرض به حضور شما در بیان استدلال به آیات با استناد به آیه عرض به حضور شما 222 سوره بقره فرمودن که آیه دلالت بر حرمت میکنه، آیه دلالت بر منع داره و در اون فأتوا حرثکم عنا شئتم هم اشکال کردن، چند اشکال کردن در استدلال به اون آیه، لذا میگن باید بریم سراغ یک جمع دیگر. اون وقت جمعی که ایشون میکنه همون احتمالی است که صاحب جواهر دادن. میگن خب حالا همینو میگه دیگه ایشون دیگه، حالا الان ایشون جمعش همینه، اون احتمالی هم که صاحب جواهر دادن همینه. بله بله، اونم حالا موقعی که کلام ایشونو بررسی میکنیم، حتی همین مبنای ایشون هم اشکال داره، اینکه ملاک جمع عرفی اینه که ما اینو در یه جمله جمع بکنیم، خود همین هم اشکال داره. حالا عرض میکنیم اشکالاتی که در کلام مرحوم آقای خویی هست و انشالله عرض میکنیم. حالا فعلا داریم نقل میکنیم بیان ایشون رو. بعد ایشون یک راهی برای جمع بین این دو طایفه از روایات ذکر کرده، میگوید روایات مجوزه را حمله بر صورت رضایت زن میکنیم، یعنی وطی المرأت دوبرن اذا رضیت المرأ جائزون، و روایات مانع را حمله بر صورت عدم رضایت میکنیم، یعنی در صورتی که زن راضی نباشه جایز نیست. بعد ایشون روایت عبدالله ابن ابی یعفور را به عنوان شاهد جمع ذکر میکنه، چون در جمع بین روایات اگر بخواد جمع عرفی باشه مهم اینه که از خود ادله شاهد برای جمع وجود داشته باشه، و الا اگر شاهدی برای جمع ذکر نشه و پیدا نشه این جمع میشه جمع تبرعی. جمع تبرعی یعنی جمع همینجوری، جمعی که صرفا بر اساس یک احتمال بدون این که ما قرینه ای داشته باشیم که مقصود گوینده این دو کلام رو برای ما روشن بکنه این جمع رو ارائه بدیم. روایت عبدالله ابن ابی یعفور اگه خاطرتون باشه خوندیم قبلا از عبدالله ابن ابی یعفور سه تا روایت نقل شده که ما دو تاشو خوندیم. اون روایتی که طولانی تر بود این بود: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها، قال علیه السلام لا بأس اذا رضیت. این در تهذیب جلد 7 صفحه 414 حدیث 1657 و وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 146 باب 73 از ابواب مقدمات نکاح حدیث دومه. البته این روایت ادامه هم داره، چون بعد از این که امام فرمود ازار رضیت لا بأس ازار رضیت، اون وقت راوی سوال میکنه فعین قول الله عز و جل فاعتزلوا النساء، اون آیه عرض به حضور شما 222 سوره بقره رو میخونه، بعد امام جواب میدهن. خب مرحوم آقای خویی میفرماید که ظاهر این روایت اینه که جواز وطی منوط به رضایت زنه. خب اون چه از این فهمیده میشه اینه که اگر راضی نباشد وطی جایز نیست. بعد به یه نکته اشاره میکنه که این هم باز در کلام مرحوم صاحب جواهر از اصلش میگه ببینید بین وطی در قبل و وطی در دبر فرقه. این که میبینید در مورد دبر منوط به رضایت شده ولی در مورد قبل مطلق این جواز و منوط به رضایت زن نیست، برای اینه که نسبت به قبل زن حق امتناع نداره، نمیتونه امتناع بکنه و ممانعت بکنه. مرد حق دارد که زن را الزام بکنه و زن هم باید تمکین بکنه. این یک سلطنتی است برای مرد نسبت به زن، منتها این سلطنت فقط نسبت به وطی فی القبل وجود داره. حالا این یک اصل مسلم و مفروغ عنه به اعتبار اینکه حالا وقتی زن به زوجیت مرد در میاد، در واقع طبق حالا دیدگاه مشهور، من حالا با صحت و سقمش کاری ندارم، طبق دیدگاه مشهور وضع او در اختیار مرد، لذا اونجا از باب سلطنت مطلقه مرد این عمل منوط به رضایت زن نیست، لذا اون حق مخالفت نداره. مرد میتونه الزام بکنه و حتی اگر تمکین نکنه این خودش منشأ یک سری از آثار و احکامه. اما در مورد دبر چنین چیزی نیست، یعنی بر اساس این روایت کأنه امام می‌فرماید وطی در دبر دیگه حق مرد نیست، زن میتواند امتناع کنه، مرد دیگه نمیتونه زن را الزام به این کار بکنه، این فقط منوط به رضایت زنه. این مفاد و مدلول روایت عبدالله ابن ابی یعفور است که لا بأس اذا رضیت. وجه اناثه جواز به رضایت هم اینه که اصلا مسئله وطیه در دوبار با وطیه فی القبول متفاوته. بعد ایشون میفرماید این روایت شاهد جمعی است که ما ذکر کردیم. ما جمع یعنی جمعی که آقای خویی فرمودن این بود که جواز منوط به رضایت در صورتی که زن راضی باشه یجوز، در صورتی که زن راضی نباشه جایز نیست. منتها آخر فرمایشاتشون ایشون میفرماید که نعم لابد من الالتزام بالکراهه فی صورت الجواز. علت این که ما ایشون میگه ما در صورت جواز هم قائل به کراهت میشیم، دلیلش هم اینه چون در بعضی روایات آمده مثل روایت صفوان که انا لا نفعله، امام فرمود ما این کار را انجام نمیدیم و این دال بر مبغوضیت و مرجوحیت این عمله. این به اصطلاح در کتاب و نکاح تقریر مرحوم خلخالی جلد 1 صفحه 211 و المبانی فی شرح العروه، اون یک کتاب نکاح، اون یکی تقریر، المبانی کتاب نکاح صفحه 110 که در این موسوعه های آثار مرحوم خویی میشه جلد 32.
این جواز رو از این مثلا رضایت زمان از کجا به دست آوردن؟
این ازار رضیت پس ما خوندیم چی بود؟ شما کی میگه ضعیفه؟ ایشون به نظرش درسته این روایت. حالا ببینید من الان نقل فرمایش ایشون کردم، ما در مواضعی از کلام ایشون تأمل داریم که حالا خواهم گفت ایشان، و الا سند این روایت به نظر ایشون خوبه و صریح لا بأس ازار رضیت. خب این مفهومش اینه که اگر راضی نباشه بهی بعثون، نه از اینجا در آورده دیگه ایشون، یعنی اینو شاهد جمع قرار داده. ببینید عرض به حضور شما نتیجه یعنی این به اصطلاح راهی که ایشون ذکر کرده اینه که وطی المرأته دوبرن مکروهن اذا رضیت، یعنی جائزه ولی به نحو کراهت، اما اگر زن راضی نباشد لم یجوز، ممنوع و حرام، جایز نیست. این طریقه جمعی است که مرحوم آقای خویی بین این دو طائفه از روایات داشتن. همطور که عرض کردم صاحب جواهر اصل این احتمال رو ذکر کرده و ایشون این رو از صاحب جواهر گرفته. عبارت صاحب جواهرم این، حالا عبارت شما میخونم، بالاخره با جواهرم باید کم کم انس پیدا کنید. نعم قد یمکن الجمع بین الاخبار بما فی خبر ابن ابی یعفور المتقدم من تقیید الجواز بر رضا، جمع بکنیم به این نحو که بگیم وطی المرأت دوبرن جائزه به شرط اینکه رضایت زن همراهش باشه. المؤید به نهی عن الایذا، این جمع و اونچه که در خبر ابن ابی یعفور آمده با روایات دیگری که نهی از ایذاء کرده هم تأیید میشه. تو برخی روایات دیدیم که فرمود و هی لعبتون فلا تؤذها، اینها اذیتشون نکنید، این ظهور در این داره که اگر راضی باشن دیگه ایزا معنا نداره. المؤید به نهی عن الایزا و به امکان دعوا معلومیت تملیک العقد منفعت البوز الذی هو المحل المقصود المتعارف فی الوعد المسبب للخیار عیبه. می فرماید قد یمکن الجمع بین الاخبار به ما فی خبر ابن ابی یعفور. یعنی یک وجهش، یک مستند این جمع خبر چیه؟ ابن ابی یعفور. بعد این تأیید میشه با نهی از ایزا که در برخی روایات آمده و نیز این قابل تأییده که اینجور ادعا بکنیم، یعنی اینم میتونه مؤید باشه یا حتی دلیل باشه که خب عقد نکاح معناش تملیک و منفعت البزء. خب منظور از بزء چیه؟ این که این منفعت بزء را به مرد تملیک میکنه. وقتی زن به مرد میگه زوج تو که، معمولا اینجوریه دیگه، زوج تو که، مردم میگه قبل تو، من خودم را به زوجیت تو در آوردم، یعنی بزء خودم را به تو تملیک کردم در برابر اون مهر. خب بزء چیه؟ عرض به حضور شما المحل المقصود المتعارف، یعنی همون قبول. المسبب میگه این، عرض به حضور شما، اگر عیبی داشته باشه این موجب چی هم هست؟ خیار. اینم خودش تأیید میکنه که ماهیت عقد نکاح به نحوی است که سلطنتی و حقی را برای مرد نسبت به قبول و استمتاع از اون ایجاد میکنه، اما نسبت به غیر اون چی؟ ظاهرش اینه که نه. پس برای دوبار باید اجازه بگیره، یعنی باید رضایت داشته باشه. فهین اذن تهمل و روایت الجواز علا ما ازا رضیت. پس روایت جواز هم میشه بر اونجایی که زن راضی بشه و روایت المنع علا ما ازا لم ترضی، روایت منع هم میشه بر اونجایی که زن راضی نشده. فانه لا سلطنت له علا قهرها، مرد قدرت و سلطنت نسبت به الزام و وادار کردن زن در مورد دوبار نداره. حالا قهره ها بذالک به خلاف القبول. اینم جواهر الکلام جلد 29 صفحه 108. ببینید ملاحظه فرمودید دقیقاً اون چه که مرحوم آقای خویی فرمودن، حتی ادله شون بیانشون همون حرف صاحب جواهره. تنها اضافه ای که سخن مرحوم آقای خویی داره اینه که صورت جواز را هر حضور شما در این حال مکروه هم دانسته. مسئله کراهت رو دیگه صاحب جواهر ذکر نکرده، ولی هم اصل ادعا هم استدلال مرحوم آقای خویی طابق النعل به نعل اینیست که صاحب جواهر فرموده. خب صاحب جواهر در این حال اشکال کرده به این احتمال. ما حالا الان اشکال صاحب جواهر به خود این احتمال رو بررسی کنیم تا بعد بریم سر وقت ادعای مرحوم آقای خویی که آیا ایشون بیانش تمامه یا نه. صاحب جواهر عرض به حضور شما دو اشکال کرده به همین احتمالی که خودش گفته، یعنی در واقع همین ترجمه حواست هست؟ نه نه، امروز مثل روزای گذشته حواستون نیست، درسته یا نه؟ ها؟ چون شما معمولا من دقت میکنم دقیقا حواستون هست به استناد، ولی امروز از رو اولی که نشستید خیلی درست تشخیص دادم یا نه؟ آره، خلاصه من باید میخواستم هی زودتر بگم، گفتم شاید خودت برگردی گفتم شاید برگردی به صراط مستقیم، دیدم نه این ادامه داره، هی میخواستم زودتر بگم دیگه ناچار شدم، ببخشید دیگه حالا نه نه نه، ببینید آدم ها بالاخره هزار عامل دارن برای اینکه ذهنشون این بر اون ور بره، آخرین عاملش اینه که صبح از در خونه میاد بیرون یا با رفیقش دعواش بشه یا با زنش دعواش بشه یا بچه اوقاتو تلخ کنه یا مثلا بله یا قبل پیامک نمیدونم پرداخت قبض آب و برق و گاز بیاد یا قسط باید بده، بالاخره عوامل زیاده دیگه. بله عرض به حضور شما صاحب جواهر دو تا اشکال کرده به همین احتمالی که خودشون ذکر کردن، که در واقع اشکال میشه به همین طریق چهارم. حالا اون موقع بالاخره ایشون در حد یک احتمال این رو ذکر کرده. اولا ایشون میگه لم عربهی قائلم، میگه این یه احتمالی است که من اصلا ندیدم کسی قائل به او شده باشه، این صرف احتمالی است که هیچ قائلی نداره. بل یمکن دعوا تحصیل الاجماع المرکب على خلافه، نه تنها قائل نداره بلکه میتونیم بگیم اجماع مرکب برخلافشه. یعنی چی اجماع مرکب برخلاف این احتماله؟ معناش اینه که عده‌ای قائل به جواز شده اند مطلقا، یعنی فقها دو دستن، یه دسته معتقد شدن که وطی المرأته دوبرن جائزون، هیچ قیدی و شرطی کنارش نیست. یه عده معتقدند وطی المرأته دوبرن حرامون مطلقا، اونا مطلقا قائل به حرمت شدن، اونا هم هیچ قید و شرطی کنارش نگذاشتن. حالا اگر ما بیایم قائل به تفصیل بشیم بگیم جواز در صورتی است که زن راضی باشه و حرمت در صورتی است که زن راضی نباشه، این در واقع خرق اجماع مرکبه، چون وقتی فقها کلشون بین اون دو گروه و اون دو دسته هستن، برایند اون دو گروه نفی قول دیگره، یعنی اون دوتا اتفاق نظر دارن بر این که تفصیلی در مسئله وجود نداره، لذا التزام به این احتمال و پذیرش این احتمال مخالفت با اجماع مرکبه. پس نمیشه به این احتمال ملتزم شد. اشکال دوم ایشون اینه که التزام به این احتمال سر از مخالفت با اجماع مرکب در میاره. پس در درجه اول ایشون میگه لم عربهی قائلا، این اشکال اول. اشکال دوم اینه که خب اگر بخوایم قائلا بشیم یه مانع بزرگی در برابر این قوله، و اونم اینه که مخالفت با اجماع مرکب را به دنبال داره. اینم سخن مرحوم صاحب جواهر در همون جلد 29 صفحه 108. خب
باشه
دیگه، ولی اگر اجماع مدرکی باشه هر دو تا دسته منبع اصلاح چیزشون هست، منبعشون موجوده، ولی
این اشکال خیلی
محکمی نه. حالا من عرض میکنم، ببینید سخن ایشون الان اشکالاتشو عرض میکنم، ولی اینی که شما میفرمایید، ببینید مهم اصلا این کاری به اون جهتش نداره، مهم اینه که فقها به هر دلیل خارج از این دو دسته نیستن. جاهایی که میگه اجماع مرکب برخلافشه، اجماع مرکب یعنی چی؟ یعنی از ترکیب این دو قول یه اجماع پدید میاد. اینا خودشون با هم اختلاف دارن، ولی وقتی این دوتا با هم ترکیب میشن علیه ثالث میشن، یعنی نفی غیر میکنن. بالاخره این دوتا به هر دلیل نفی غیر کردن. ایشون اینو میخواد بگه. حالا اشکال اصلی صاحب جواهر رو الان عرض میکنم. اشکال اولشون که میفرماد لم عربهی قائلا، چه خب این اشکال مهمی نیست، چه بعد بالاخره حالا بعد از ایشون دیگران آمدن به این قول ملتزم شدن، این از جمله خود مرحوم آقای خویی و دیگران. بعد مسئله اشکال دوم که این برخلاف اجماع مرکبه، این هم صحیح نیست. چرا؟ چون قائلین به جواز و قائلین به منع به طور کلی اصل جواز و منع را بیان کردن، یعنی در مقام بیان جواز ذاتی یا حرمت ذاتی این دوتا بودن، دیگه در مقام بیان شرط جواز نبودن. اینجور نیست که شما بیایید تمام فقها را ملاحظه بکنید بگید به طور کلی یه عده قائل به جوازن یه عده قائل به منع، پس هر دو بر رد تفصیل اجماع دارن. ما اگر قول مجوزین را هم بررسی بکنیم میبینیم مجوزین توشون یه عده‌ای قائل به کراهتن، عرض به حضور شما به هر حال یک اختلافاتی هم بین خود مجوزین وجود داره، و این اختلاف بین مجوزین و همینطور مانعین، اونها هم یه اختلافاتی بینشون هست، ما رو به این سو هدایت میکنه که بگیم خب اون چه در این مقام وجود داره که قائلین به جواز رو یک طرف قرار بدیم و قائلین به منع رو یک طرف قرار بدیم و ازش اجماع مرکب در بیاریم، این فقط در حد بیان جواز ذاتی یا حرمت ذاتی قابل استفاده است. دیگه ما نمیتونیم از قائلین به جواز این استفاده رو بکنیم که اینها در مقام بیان شرطش هم بودن ولی هیچ شرطی را ذکر نکردن. یعنی در مقام بیان جزئیات بودن ولی شرطش را بیان نکردن چون شرط نداشته. لذا اشکال دوم مرحوم صاحب جواهر هم وارد نیست. قبل از این که تا اینجا ملاحظه بفرمایید، این احتمال فعلا مبتلا به اون اشکالی که مرحوم صاحب جواهر کردن که اشکالات مهمی هم نیست، این احتمال از اون اشکالات مصونه. حالا باید بیم سراغ خود این راه حل و ببینیم اساسا این مدعای مرحوم آقای خویی صرف نظر از این دو اشکال صاحب جواهر که گفتیم وارد نیست، اصل این ادعا درسته یا نه. قبل از این، اینجا مرحوم شهید ثانی در مسالک یه مطلبی دارن، مطلب ایشون رو هم باید بررسی بکنیم و سرانجام یه جمع‌بندی داشته باشیم، بالاخره راه حل جمع بین این روایات چیه؟ آیا راه حل مرحوم آقای خویی قبوله؟ آیا استدلال‌های ایشون قابل قبوله؟ ممکنه اصل راه حل ایشون قبول باشه اما برخی از ادله و مؤیداتی که ایشون ذکر کرده تمام نباشه. این مطلبی است که باید بررسی کنیم. پس دو تا مطلب طلبتون: یک، بررسی راه حل مرحوم آقای خویی، دومم بررسی کلام شهید ثانی در مسالک. تا فردا انشاءالله.